درس 226 خارج فقه قصاص.
خیلی از بزرگان قبل از درسشون یه توسلی پیدا میکردن یا به مناسبت ها مثلا یه مدحی چیزی راجع به اعیاد بوده مطرح میشده. بالاخره جلسه توسل به اهل بیت و به نام اهل بیت جلسه متبرک بشه قطعا مفید است، همینقدر که توجهی بشه. مرحوم آقای زنجانی، استحمد زنجانی، پدر آیت الله شبیدی، کتابی دارن به نام الکلام یا جر الکلام، یه قضیه نقل میکنن به مناسبت اون یه قضیه دیگه، به مناسبت اون یه قضیه دیگه، که الکلام یا جر الکلام. وقت ایشون میگن که من یه سفر مشهد مشرف شدم، نرسیده یه به مشهد یه جا نگه داشتن، گفتن اینجا قدمگاهه. چون فرمود پیاده شدیم رفتیم داخل، یه آثار قدمی اونجا مشاهده شد. گفتن من عقیده ای نداشتم و همجور یه دوری زدم و اینکه حالا یه جای محل زیارت و توسل و اینا. گفتن من به نظرم نیامد که چیز معتبری باشد که بشه اعتماد بش کرد. فرمودن که دور زدم و اومدم بیام بیرون از اونجا. اینجور نوشتن که یه وقت به فکرم افتاد خب حالا قدمگاه مستند نیست، دلیل معتبری نداره، اما اینجا یه محلی است که در روز چند هزار نفر میان اینجا نماز میخونن، زیارت عاشورا میخونن، زیارت حضرت امام رضا میخونن و قطعا در بین اینا یه افرادی هم هستن که یه عنایت ویژه‌ای بهشون هست از دعاشون، توسلشون، ارتباطشون، انسشون با خدا. و این محل یه همچه جاییه که هر روز شاید مورد عنایت اهل بیت قرار میگیره، لذا محل بسیار با ارزشی است، محل با معنویتی است. شون نوشتن برگشتم دوباره اونجا با یه بالاخره اعتماد بیشتر و با یه حال توجهی نماز خوندم، زیارتی، دعایی و برگشت. بالاخره توسل به اهل بیت و محلی که مورد عنایتشون قرار بگیره ما همیشه باید داشته باشیم انشاءالله. از شما هم تشکر میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله 39 فی الخصیتین قصاص و کذا فی احدهما. بحث قبلی این بود که در آلت رجولی مرد قصاص ثابت است، اگر کسی قطع کرد آلت رجولی کسی را یا حشفه او را درش قصاص. حالا می فرماند فی الخصیتین، اونم باز یکی از اعضاء بدن انسانی که از اطرافه، و اگر کسی دو خصیه کسی را برید، قطع کرد، از بین برد، درش قصاص ثابت است، بلا خلاف ولا اشکال، کمان که در جواهر می فرماند. دلیلش هم للعموم، همون اطلاقات و ادله قصاص، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اینجورا میگه. خب پس فی الخصیتین قصاص ثابت، فی احداهما، اگر کسی یک خصیه کسی را از بین برده باز اونم درش قصاص هست با شرایطش. یمین دارد و یسار دارد، اگر چنانچه بتوند با مساوات، یعنی خصیه طرف راست کسی را قطع کرده همون رو قطع کنه، طرف چپ رو قطع کرده طرف چپ رو قطع کنه. پس با شرایطش جایز است قصاص. انما الکلام در این که خصیتین فوائدی دارد، یعنی بچه دار شدن یا حتی نعوز، حالت نعوز پیدا کردن اون آلت مربوط به خصیتین هست که اگر خللی در اونها باشد شخص ممکنه انین بشه، بچه دار نشه. خب اگر یک خصیه رو از بین برده، تنها بخشی از اون منفعت زائل شده، ما خوف این داریم که اگر چنانچه یک خصیه رو قصاص بکنه موجب این بشد که سرایت کند به خصیه دوم و کل منفعت از بین بره. این خوف هست. حالا جانی که یک خصیه رو از بین برده، کل منفعت این از بین نرفت، بخشی از بین رفته، میخواد قصاص بکنه. در قصاص یحتمل که اگر ما یک خصیه رو بخوایم قصاص بکنیم تأثیر بگذارد رو خصیه دوم هم و کل منفعت خصیتین از بین بره. این خوف هست. اگر چنانچه در مقام قصاص اطمینان حاصل بشه که میتوند بالمماثله قصاص بکنه، یعنی یک خصیه رو از بین ببره و تنها منفعت همون یک خصیه از بین بره، اگر میشه قصاص جایز است. اگر امکان نداره یا احتمال میده که اگر بخواد یک خصیه رو از بین ببره تأثیر بذاره و کل منفعت رو از بین ببرد، قصاص جایز نیست، چون بالمماثله نشد. او یک خصیه رو از بین برده با بخشی از منفعت، اینجا میخواد قصاص بکنه کل منفعت از بین بره. مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلافه جایز نیست قصاص، ولا اشکال لتقریر، در معرض قراره. این در معرض این هست که یک عرض کنم که خسارت و عیب بالاتری ایجاد بشد با این قصاص. اگر مطمئنن در حد همون میشه قصاص جایز و الا جایز. پس در احد الخصیتین نیز قصاص ثابت است، الا اینکه یه همچه خوفی باشد. اگر این خوف باشه احتمالشو بدیم که تأثیر بذارد رو کل منفعت و از بین بره، جایز است. عرض کنم که حالا اگر جانی که جنایت کرده و یک خصیه رو از بین برده و این موجب شده است که کل منفعت از بین رفته، ولو یه خصیه رو از بین برد، اما منفعت خصیتین از کار افتاد، دیگه این بچه دار نمیشه، آلت نعوذ نداره، کل منفعت از بین رفت، خب اینجا قصاص میشه کرد یا نه؟ یک خصیه رو از بین برده اما یه همچه تأثیری گذاشته. اگر امکان دارد که در قصاص یک خصیه رو قصاص بکنند و موجب ازاله کل منفعت بشه، اگر امکانش هست، با دستگاه جدید، علم پزشکی، تخصصی که هست بتونن این کار رو بکنن که جایز، قصاص میکنن یک کلیه رو به طوری که موجب بشد کل منفعت خصیتین از بین بره. اگر نه نمیشه، بالاخره یه خصیه رو میخوان از قصاص کنن، نه دو تا رو، و یه خصیه رو اگر قصاص کردیم ممکنه همون بعضی بخشی از منفعت از بین بره، نه کل. اینجا میگن قصاص بکنن ببینن موجب ازاله کل منفعت شد یا نه. اگر موجب ازاله کل منفعت شد که مماثل شد، او جانی این کارو کرده، اینجا قصاص کردیم به مثل، کل منفعت از بین رفت با ازاله قصاص یک خصیه. اما اگر یک خصیه رو قصاص کردن به این نتیجه نرسیدن، توجه فرمودید، مازادی اینجا جانی ایجاد کرده که در مقام قصاص ما اونجور نتونستیم قصاص بکنیم، میتونه مازادش رو دیه بگیرد. یک خصیه رو از بین برده جانی با کل منفعت خصیت هنگ، ما یک خصیه رو قصاص میکنیم، اگر موجب ازاله کل منفعت شد فقط قصاص به مثل شد، اگر بعض منفعت از بین رفت پس این مجنیون علیه بعض منفعتش که از بین رفته رو قصاص نگرفت، بخشی از منفعت خصیتن رو با قصاص یک خصیه از بین بود. اینجا میتونه مازاد اون بخش از عرض کنم که منفعتی را که جانی از مجنون از بین برده در مقام قصاص ما نتونستیم تمامش استیفا بکنیم، میتونه دیهشو بگیرم. کل منفعت چقدره؟ از بین رفته بخشیشو این باید حقشو بگیره، بخشی از اون منفعت رو دیهشو میتوند از جانی بگیرد. اینم مال اهدل خصیت هنگ. چی؟
من الان قصاص را برمیداره به خاطر که احتمال بگید زرد
درسته. بله،
با احتمالی زرد میشه؟
نه، با احتمال وقت در مقام تقریر ما احتمال میدیم که بیش از حقمون استیفا بکنیم، جایز نیست. پس ببینید، پس همین میگیم قصاص به مثل امکان نداره.
چون الان ممکنه احتمال بدم که
بله
بگیرم ضرر بشه.
درست.
با احتمال نمیشه.
نه، با احتمال اینجا فرق میکنه. اینجا میخواد ایجاد ضرر بکنه. به مال مردم میخواد، به نفع به جان مردم میخواد ضرر وارد بکنه. احتیاط نه، در حد احتیاط جایز نیست. شما احتمال میدید در این کار ضرر به غیر بزنید، جایز نیست اقدام بکنید. اینجا هم جایز نیست، در تقریر در مقام این است که با این کار یه ضرری به غیر بزند احتیاط نیست که نکنید، این شکی نیست درش. خب اگر چنانچه، پس در خصیتن گفتیم قصاص ثابت است، در اهداهما قصاص ثابت است، اگر کل خصیتین و آلت رجوری را قطع کرده، خب قصاص دارد دیگه، میتونه اینم فعتدو علی به مثل معتدو علی کن. میخواد اون علت تعاقب این کارو کرده باشد یا دفعتن، در قصاص هم جایزه، دفعتن یا علت تعاقب قصاص به مثل بکن. این عرض کنم که بحث مسئله سیون. مسئله چهل، اینجا آلت رجولی بود، حالا فشفرت عینه القصاص، آلت زنانه. شفرتین مرحوم محقق در شرایع اینجور میگد و یثبت القصاص فشفرتین کما یثبت فشفتین، در دو لب. چجور قصاص هست؟ دو تا لب رو تشبیه میکنه به شفرتین، دو تا لب بالا پایین پوشش میدن دهان را، اونجام دو تا لحم تا طرفین عرض کنم که اون آلت زنانه که پوشش میدن اون آلت، اینا میگیم شفرتین. والمراد به هما تو جواهر میگه، والمراد به هما اللحم المحیط بالفرج احاطه الشفتین بالفم. دیگه این تشبیه دیگه چه اشکالی داره؟ احاطه الشفتین بالفم. خب اگر چنانچه کسی جنایتی کرد، یکی از این دو شفره رو از بین برد، قصاص میشه، راست یا چپ، هر دو رو از بین برد قصاص میشه طرفین، قصاص ثابت است. باز اینجا مرحوم صاحب جاهل فرمود لیل عموم، همون ادله عموم میاد اینجا رو میگیره، هیچ مخالفی هم در مسئله نیست، بلا خلاف ولا اشکال بیننا. صاحب جواهر فرمود بله در عامه بعضی مخالفت کردن، گفتن قصاص ثابت نیست. دلیلشون چیه؟ میگه بناءً علی انهما لحم لیس لهما حد، گوشت ادامه دارد تا نقاط دیگر بدن، خب چجوری قصاص بکنن؟ لب رو میگید خب محدوده، لب بالا ابتدایش انتهایش راستش چپش محدوده، لب پایین همینجور میگیم قصاص میکنیم، تمام لب بوده، بعضش بوده، ثلثش ربعش هرچه هست محدوده، قصاص در حساب. اون بعض عامه میگن اون محدود نیست، مثل تشبیه میکنه مثل کل فخذ ران انسان. خب گوشت ران انسان از بیخ پای انسان تا سر زانو این فخذه، اگر بخوان قصاص بکنن کجاش قصاص میکنن؟ یه جای خاصی نیست که ما بگیم اینجا درش قصاص ثابت است. میگه دلیلشون انهما لحمون لیس لهما حدون ینتها الی، از اینجا به این دلیل بعض عامه گفتن قصاص ثابت نیست. صاحب جواهر فرمود و هو واضح الفساد لظهور حدهما عرفن، اینا محدوده. چطور میگید محدود نیست؟ عرض کنم که حدی که مشخص میکنن که این مقدار مثلا مال این بخش از عضو بدن انسان است، این محدود ثابت است عرفن و همون مقدار رو میتونه قصاص بکنه. بله 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 اونم میتونیم بگیم اینجور نیست. بله حالا اونا میگفتن از عامه. بنابراین پس بلا خلاف بیننا فی الشفرتین قصاص ثابت است. فرقی هم نمی کند که این زن باکره بوده یا سیبه باشه، اون ربطی به شفرتین نداره. و بکارت و سیبه بودن مربوط به باطن است، نه مربوط به خارج. این خارج رو قطع کرده، ربطی به اون نداره. بنابراین سیبه باشد یا باکره باشد، صغیره باشد، این دختر صغیره است یا نه یه زن کبیره است، فرقی نمی کند. صحیح باشه یا معیوب، رتقا، رتقا اون زنی که دخول به او ممکن نیست، راه دخول راه رحم مسدوده، مباشرت و آمیزش باش جای امکان ندارد، اونا رتقا میگیم. یا قرنا اون زنی که در رحمش اضافه ای هست که مانع از دخوله. افلا اون زنی است که چیزی بعد از زاییدن و زایمان ممکنه بر بعضی پیش بیاد که یه چیز مثل گوشت اضافه ای خارج میشه که دیگه باز مانع از عرض کنم که مباشرت. پس اینا سه حالت، رتقا، قرنا، افلا، همه اینها مانع از مباشرت و دخول. خب باز فرق نمی کنم لعدم تفاوت، اونا همه مربوط به داخله، اون شفرتین مربوط به بیرونه، خارجه. قطع کردن اون تفاوتی در اینکه باکر است یا سیب است، صحیح است یا یکی از این عیوب رو دارد. حتی مختون است، ختنه شده یا نشده، باز تأثیر ندارد. مفضات، یک کسی مثلا افضاء شده، مخرج بول و قایت یکی شده یا نه نباشد، اینا عیوبی است که در زن ممکنه باشه ولی ربطی به بیرون و خارج نداره. قصاص در همه این موارد ثابت است، میخواد صحیحه باشد اون زن یا این عیوب رو داشته باشه.
البته فرق میکنه اگر دختر به قصاص بکنه، مثلا یه عیبیه که دختر داره، اگر
خب حالا بسیار اون نه، این دیگه دست خودش جنایتی کرده باید قصاص بشه دیگه، باید تبعات جنایتشو میکشد دیگه. این ضرر بیشتر نیست، اون در اثر این یک عیبی براش پیدا میشد که مثلا حالا برای شوهر کردن مشکل میشد، یا چون دیگه ربطی به قصاص نداره. در قصاص ثابت، حالا اونم که دستشو قطع میکنیم اونم یه عیبیست، یه کارایی از میتونسته بکنه الان نمیتونه بکنه، اینا رو دیگه ملاحظه نمیکنیم.
حالا اگر این جنایت رو مرد
بارد، حالا عرض میکنم این قصاص در شفرتین مربوط به اینه که اگر زنی شفرتین کسی رو قطع کرد قصاص میکنیم شفرتینش رو قطع میکنیم. حالا اگر مردی شد، مردی شفرتین امرأه‌ای را قطع کرد، خب قصاص امکان ندارد، اون ندارد یه هم چیز که بشه قصاص کرد. کما اینکه عکسش، اگر زنی آلت رجولی مردی را قطع کرد، خب خودش نداره یه هم چیزی که ما بخوام قصاص بکن. پس در این دو مورد حتما تبدیل میشه به دیه.
و مثل به مثل
نه، مثل هم بله، مثل به مثل عنوان آلت روش نگذارید، مثل بگید، مثل به مثل نیست، صدق نمی کنم. بله در اینجا گفتیم که پس زن اگر آلت رجولی مرد یا مرد آلت شفرتین زن رو قطع کرد، این دیه داره چون قصاص ممکن نیست. اینجا یه روایت داره، روایت عبدالرحمن ابن سیاب است که معروفه، عن ابی عبدالله علیه السلام، در این روایت که روایت دو از باب نه از ابواب قصاص طرف، عرض کنم که در اینجا این روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان فی کتاب علی علیه السلام لو ان رجلا قطع فرج امرأته، عصبانی شد و قطع فرج امرأته، مرد فرج، مراد از فرج زن همین عرض کنم که شفرتین دیگه، چیز دیگه ندارد که قطع بکنه. قطع فرج امرأته، امام فرمود امیر المؤمنین لأقرمته لها دیتها، به عهده اون مرد قرامت میگذارم دیه اون زن رو، باید دیه اون شفرتین رو بده. اگر مرد، اگر زنی مردی شفرتین زن رو قطع کرد، لأقرمته لها دیتها، به اون مرد قرامت بگردنش میذاریم دیه شو بده. و الم یعده، از اینجا بحثه، و الم یعده الیه دیه، اگر اون مرد حاضر نشد دیه اون زن رو بده، قطعت لها فرجه، به نفع اون زن قصاص میکنیم مرد را، فرج مرد رو قصاص میکنیم. به جای شفرت هایینی که از اون زن قطع کرده اول میگیم دیه بده، اگر دیه نداد قصاص میکنیم. عرض کنم که بله قطع میکنیم، قطعت لها به نفع اون زن، قطعت لها فرجه، فرج اون مرد رو. خب این خلاف اون چیزی گفتی، برای خاطر قطع شفرت هایین اون زن آلت رجولی مرد رو حضرت فرمود قطع میکن. بله نه دیگه، فقط هم آلت رجولی. اینجا این روایت امام تعبیری که دارن تو متن تحریر میفرماد، اول میفرماد که فلا قصاصه، در اونجایی که مثل نیستن مرد و زن هستن قصاص ثابت نیست. علیه دیه و فی روایتن غیر معتمدن علیها، روایتی که اسم میبرد امام فرمود در روایتی که غیر معتمدن علیهاست دارد قصاص. روایتم فرمود غیر معتمدن علیها. خب از نظر سند کسی که در سند مورد اشکال باشه غیر همین عبدالرحمن ابن سیابه نیست، بقیهشون خوبه معتبر، فقط تو اینه که لم یوثق فی الرجال، در کتب رجالی این آقای عبدالرحمن سیابه توثیق نشد. از این جهت امام فرمود غیر معتمدون علیه هاست، پس این روایت رو اعتنابش نمی کنی. ولی میگن این شخص عبدالرحمن در اسناد، عرض کنم که بله، کتاب کامل الزیارات ذکر شد. یکی از کسانی که تو کتاب کامل الزیارات مال ابن قورهوی در سند روایت اومده ایشون، و مرحوم ابن قورهوی در اول کتاب میگه تمام رواتی که در این کتاب من ازشون نقل حدیث کردم پیش من مورد اعتماد، یه توثیق عمومی کرد. خب یکی از اونهاییم که تو سند روایت هست اینه، توجه فرمودیم. از این جهت خیلی ها توثیق عمومی رو هم کافی میدونه، خیلی ها در بعضی کتب توثیق عمومی شده. خب اینجا ابن قورهوی این رو تایید توصیف کرده، بعضی ها قبول میکنن، مرحوم های خویی هم قبلا قبول داشته، نقل میکنن که آخرا ایشون در همین کتابشون بعضی ها دارن که فلانی در سند کامل و زیارات هست، بنابراین اعتماد بشه هست. میگن در درسشون برگشته از عقیدش و از اینکه توثیق عمومی کافی باشه ایشون برگشته. اما در همین مسئله مرحوم آقای خویی به این روایت استناد میکنند. ملاحظه کنید در همین مبانی تکمله، در همین فرق که اگر مردی آلت رجولی زنی را، آلت شفرتین زنی را قطع کرد، شما فرمود قصاص جایز است و یدل علی معتبره عبدالرحمن ابن سیاب. دلیل مسئله رو که فتوا میده ایشون، فتوا میده که قصاص جایز است. ما گفتیم قصاص نمیشه، ایشون فرمود در اینجا قصاص میکنن، آلت رجولی رو قطع میکنن به جای آلت زن، قصاص میشه و یدل علی ذلک معتبره عبدالرحمن ابن سیاب. منتها در ذیلش ایشون یه قیدی میکنن، معتبرم تعبیر میکنه، معتبره عبدالرحمن میفرمود، منتها باید چون خلاف مشهور هست اکتفا میکنیم به قدر متیقن. اینجا روایت قدر متیقنشون داریست که شوهر قطع کرده شفرت عین زن رو، اگر یه مرد اجنبی باشد این حرفو نمیزنه، قصاص نمیگه، حتما خصوص مورد مرد شفرت عین زن خودش رو قطع کنه، اولا بهش میگیم دیه بده، اگر قبول کردی که خلاص، اگر قبول نکرد باید زن مطالبه قصاص بکنه. تو روایت داره مطالبه کند زن. اگر زن مطالبه کرد، که قاعدتاً زن هیچ وقت مطالبه نمی کند، بگه حالت شوهر من رو بیاد قطع بکنی، باز این شرط هم هست که مطالبه کند زن قطع را قصاص میشه. چون تعبیرشون اینه که فرمود اکتفا باید بکنیم به قدر متیقن. عرض کنم که اون عبارتشون آورده بودم، مثل این که اینجا میگه لکن لابد من الاقتصار علی مورده ها، به مورد روایت الخاص ولا یمکن التعدی عن الی غیره. خب پس مرحوم آقای خویی این روایت معتبر میدونه، بشم فتوا میده، استنادم به این روایت میکنه، ولی یه اشکال دیگه هست. بله نه نه اشکال متنی نداره. بله اول دیگه گفتن، حالا دیگه بالاخره روایت، بالاخره امام قضاوت کرده امیرالمومنین به این کیفیه، فرمود الان اقرمت هدیته. نه حالا عرض میکنم، ببینید مرحوم آقای خویی به این فتوا میده، به این روایت هم تمسک میکنه. بنابراین پس از نظر سند ایشون اعتنا به اشکال نمیکنه که ای عبدالرحمن ابن سیابه رو میگه موثق. یه اشکال دیگه تو روایت هست و اون این است که مرحوم محقق در شرایع وقتی روایت نقل میکنه میگه وحیه متروکتون، این روایت متروک است، یعنی بهش عمل نشده. مرحوم صاحب جواهر فرمود کما فی کشف اللسان، کشف اللسان هم میگه این روایت بهش عمل نشده، متروک است. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در ملاذ الاخبار که شرح و توضیحی از روایات میده، مرحوم مجلسی هم میگه لم ارى من عمل بها، لم ارى من عمل به این روایت غیر یحیی بن سعید فی جامعه، فقط یه نفر به این روایت عمل کرده. حالا جای مرحوم مجلسی خالی بگیم نه، دو نفر، آقای خویی هم به این روایت عمل کرده و الا کسی دیگه عمل نکرده. پس اولا یه اشکال در سند هست، اگر او رو ازش چشم پوشی بکنیم و بگیم اشکال سند اعتبار ندارد و این در اسانید کامل الزیارات اومده است و این روایت معتبره، این اشکال دوم میاد که این روایت متروک است، کسی بهش عمل نکرده، بنابراین اینم خودش اعراض میشه، اعراض مشهور از روایت. مرحوم آقای خویی اعراض رو قبول نداره، ولی خب مشهور قبول دارن، میگیم پس این روایت غیر معتمدون علیه هاست، همینطوری که فتوای امام هست. این مسئله تمام. عرض کنم که مسئله 41 هم چیزی نداره، ازاله بکارته. اگر کسی مثلا با انگشت بکارت دختری رو از بین برد، یک دختری با انگشت ازاله بکارت دختری رو کرد، میشه قصاص کرد، بکارت اون دختر رو از بین میبرن. پس ازاله بکارت هم قصاص داره، میشه بکارت همون جانیه رو از با دست از بین برد. بعضیا اشکال میکنن که عدم امکان المساوات، اگر مساوات ممکن باشه، چون دیده نمیشه، مال مربوط به داخله، اگر دیده میشد و امکان دارد مساوات به همون مقدار که ازاله شده از بین ببرن، انجام میده. حالا شاید امروز در از پیشرفت علمی بشه این مقدار معین کرد، اما اگر امکان نداره چون دیده نمیشه، نمیدونیم به همون مقدار بیشتر شد کمتر شد، پس قصاص به مثل امکان ندارد، میگیم قصاص پس جایز نیست، متعذر دیه داده بشه. اون وقت امام فرمود و کذا، پس ما عدم امکان مساوات باید دیه بدن نه قصاص. و کذا تثبت الدیه فی کل مورد تعذر المماثله و المساوات. به طور کلی هر جا دیدیم که متعذر از قصاص بالمماثله و بالمساوات امکان ندارد، میگیم وقتی متعذر شد دیگه قصاص ممکن نیست، باید تبدیل به دیه بشه. این بحث تمام، حالا فروعی است که انشاءالله بعد ذکر میشه. و صلی الله علیه و سلم.